خارج فقه القضا، جلسه 18، یک شنبه 8/8/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. بحث مشروعیت اخذ اجرت بر واجبات عبادی قدری داره طولانی میشه، ولی نگران نباشیم، یه مسئله مهمیه. ولو در بحث ما استطراده، ولی به هر حال باید حتی الامکان رسیدگی بشه. خب خیلی اومدیم جلو، با خیلی از حرفا آشنا شدیم. آخرین مطلب درس دیروز بود که دیدید 5-6 راه بزرگان قوم درست کرده بودن. قدر مشترک همه اینا هم یه چیز بود و اون اثبات مشروعیت. منتها دیگه هر کسی یه جور وارد شده بود. اینجا جاها میدونید کسی که بیان داشته باشه خیلی مهمه، قدرت بیان، چجوری بیان کنه که کمتر اولا بهتر مورد قبول قرار بگیره و بهتر مورد اشکال واقع بشه. به هر حال دیگه این بحثا گذشت. یه نقد اجمالی تو خود اینا بود. یعنی شما دقت کنید، دوتا راهی که صاحب عروه داشت توسط بعدی ها مورد اشکال قرار گرفت. یا اون نقدی که ما آخر درس دیروز کردیم بر یکی از راه ها، که گفتیم شما در قم که بودید، مرحوم امام خمینی بود دیگه، اینجور گفتید حاشیه عروه، ولی ایشون وقتی رفته نجف ظاهرا نظرش عوض شده. اما یه نکته کلی من دوست دارم فضلا شما هم کمک کنید به ما این شبهه، بگم یه روز دو روز ما نیست. روزم بهتون گفتم من کار به جای رسید که گفتم حالا یه چند روز روزه استیجاری برم ببینم میشه یا نمیشه. یعنی تو صحنه عملم سعی کردم پیاده کنم رو خودم. ببینید این راه ها همه درست، یعنی محترم، ولی واقعش هیچ کدوم اینها اون مشکل قصد قربت رو حل نمی کنه. حالا هی شما بگو دایی بر دایی، دایی من بر عبادت پوله، ولی برای اینکه به پول برسم باید قصد قربت کنم. مگر قصد قربت بفرما بیا توه، به تعبیر حالا غیر برگه، ولی مگه اینه؟ گاهی دیدید عوام سوال میکنن آقا ما رفتیم مشهد قصد دیروز کردیم، فکر میکنه انشا باید بکنه قصدو. خب قصد که انشا نیست، درسته از این جهت که باید ایجاد بکنه انشاست، اما باید یه واقعی پشتش باشه. شما اگر میخواید دو روز دیگه از مشهد بیری بیرون، که نمیتونی که من قصد ده روز کردم. حالا اینجا هم همینطوره. ببینید ما خدمت آقایان، خب آقایان خیلی بزرگند، خیلی بزرگند، اما این مقدار حق داریم سوال کنیم از طریق دایی بر دایی شما. بله واقعا قصد پول میاد، طرف میخواد وامشو بده، اما چطور میخواد قصد قربت بیاد؟ یا مثلا اون یکی که فرمود خودشو نازل منزله یا قربهو قربهو، فرمایش مرحوم امام خمینی، خب این که حل نکرد کارو، آیا عملو میخواد منوبعن انجام بده یا عملو میخواد نائب انجام بده؟ ببینید ما از ایشون این سوالو داریم، تو برگم نیستا، من فقط کلی نوشتم. عملو نائب میخواد انجام بده یا منوبعن؟ ایشون میگه نائب. میگیم خب قصد قربت رو باید عامل بکنه یا اونی که زیر خروارها خاک خابیده؟ نمیتونه بگه قصد قربت رو اون باید بکنه، که قصد قربت رو باید عامل بکنه. یعنی عمل اگر بخواد عبادی بشه، عبادت کننده باید قصد قربت بکنه. عبادت کننده، خب اگر عبادت کننده قصد قربت نداره چطور شما درست میکنید؟ میام سراغ اون عبارتای پایین تر. اجاره مؤکد قصد قربته. خدا میدونه علما، من بیش از سال 61 62 بود که این عبارت رو دیدم، الان 14 هست. اگر بگید ذره ای از این عبارت چیزی فهمیدم، که اجاره قصد قربت رو تأکید میکنه. خب من دیروز خوبم توضیح دادم، ببینید ما سعی میکنیم عبارت علما رو بهتر از خودشون توضیح بدیم، حالا جوری با شوخی جدیش عرض میکنم که اگه خودشون هم باشن دیگه بهتر از این نتونن، انصاف اینه. ولی ببینید اجاره تأکید میکنه قصد قربت رو، قصد قربتی که اصلا نیست، اینه دیگه، قصد قربتی که نیست چجور تأکید کنه؟ هی بگه حق و ناس شده، اگه نخونی میری جهنم، بسیار خوب، اما عملو داره برای این که ولی اگر اجاره فسخ بشه، پولو پس بده ول میشه، تا این پول هست، خب وقتی پولو داره پس برای پول میخونه. ببینید علارغم این که خیلی از بزرگان این حرفی که الان زدم زدند، ببینید حواشی رو به نظر میرسه آقا هیچ تصور قصد قربتی ما اینجا نمی کنیم. چرا؟ یعنی نه، هم یه کسی این وسط قصد قربت داره. کدام؟ یه کسی این وسط قصد قربت داره تو صحنه اجاره، اون مستأجری که پول میده برای باباش نماز بخونن، یا اگر حالا نماز که میشه بگی بره خودش، پول میده مستعجل که برو برای من حج، یا وصیت میکنه قبل از مرگش که برای من نماز بخونید، این پولم بهش بدید، پولم بذاره کنار. بله اینا قصد قربته دیگه، یعنی اونی که متصدی کاره. حالا خود منوبعن متصدی کار باشه، مثل هج که تا زندم هست اگه عاجز باشه میتونه، اگرم مثل نماز و روزه باشه که تا زنده هست خودش نمیتونه، ورسش ورسه نیکی داشته باشه پول بدن برای باباشون کسی نماز بخونه. حالا اگر همینقدر قصد قربت، همینقدر یعنی قصد قربت از منوبعنه زنده یا منوبعنهی که وصیت کرده یا مثلا ورثه منوبعن، اگر اینا بگیم کفایت میکنه، همین یعنی اونی که ما میفهمیم تصور کنیم ما از قصد قربت اینه، بیشتر از این نیست دیگه. حالا اگر اجازه بدید من تمام میکنم. حتی حالا اگر فرض کنید منوبعن مرده، وصیت هم نکرده، ولی خب ورثش میان، از طرف این دیگه هیچ قصد قربتی نیست، یعنی از طرف منوبعن. منوبعن یا باید زنده باشه تا قصد قربت بگیم، یا وصیت کرده باشه، وصیت کرده باشه، یه پولی هم گذاشته باشه، وگرنه باید به همون متکفل امر میت که ولی میت باشه یا ورثه میت باشه، اون رو حساب کنیم. این هست. اما شخص نائب، شخص نائب که صاحب عمله، با وجود اخذ اجرت ما وجدانن اینا هم دوستان چیزی نیست که به اصطلاح قابل انتقال باشه. شما باید صحنه رو خوب تصور کنید ببینید چه وجدانی دارید. حالا اگر رسیدید مثل آقایون به جمع این دو که اتفاقا اکثریت هم همینو دارن، حالا من فردا انشاءالله فرصت بشه میگم این از کجا پیدا شد، چه تاریخی این عبادت استیجاری پیدا شد، آیا از مثلا فقهای قدما به قول عرب ها چی گفتن، اونام دارن ندارن، از یه دوره ای پیدا شد. ولی الان البته جای نگرانی نیست، نه برای متدینان، اونایی که مقلدن، چون اکثر علما با توجه به همه این بحثا بالاخره پذیرفتن. البته این حرفا رو دوستان، حرفای نهایی ما از نظر نقد نهایی ها، اما از نظر فتوا و نظر نهایی نیست. شاید من حالا عمر ما اگه باقی باشه فردا یا بله میرسیم همین فردا انشاءالله، ممکنه یه راههایی رو برای اثبات مشروعیت غیر از این راه ها عرض کنیم. اما در این قسمت آقایان جای یه کار خیلی خالیه در این قسمت. خب این همه ما به کلمات علما رسیدگی کردیم، دیروز دید که همش کلمات علما بود، امروز هم نقدش، اما تو نصوص دینی چی؟ تو قرآن، روایات، آیا چیزی داریم تو این رابطه که مسیر ما رو مشخص کنه یا نه؟ پس بپذیرید که جای این بحث خالی بود. لذا اگر برگر رو داشته باشید، عبادات استیجاری و نصوص دینی، حال ممکنه واو برده بگه در نصوص دینی، ببینیم آیا در نصوص دینی از عبادت استیجاری، اصلا عبارت عبادت نیابی، حالا استیجار یه قسم خاصی از نیابته، همش نیست که، اصلا خبری هست یا نه که من حالا یه کمی ببرم شما رو خدمت روایات. حالا دیگه روایات من ننوشتم، فقط گزارش دادم چون خیلی طولانیه، تا بعد ببینیم چی میشه. آقا شما چی داشتی؟ بلند چی در مورد چی؟ خب منم که چیزی نگفتم، گفتم مگر همینو مثلا بگیم کفایت میکنه، بنابر شلوها، بنابر تسامح، که این تسامح ریشه داره ها، این حال صبر کنه. اینو من شوخی نکردم، گفتم من اینو بعدم پررنگش میکنم، توجه میکنید؟ فردا که بریم تو اون کفه، ما حالا تو کفه نشدن موندیم، اما اگر بریم تو اون کفه شاید چیزای عرض بکنیم که هم همین باشه. شما چیزی دارید بفرمایید. بلندتر آقا، منم گوشم زودتر از خودم پیر شده. به نظرم آقا ما به اندازه که نظر خودمون به دست بیاد رسیدیم، یعنی نمیتونید بگید کلاس مبهم گذاشت، ولی خب به تفصیل نه. ببینید اگر بخوام مجددن بگم، سوال خوب شما رو جواب بدم، ببینید ما با کلمه قربت که درگیر نیستیم. دوباره برید لسان العرب بیارید بگید قربت رو چی معنا کرده. بالاخره ما عبادت میخوام یا نه، للهی میخوام یا نه، اخلاصی که تو ادله اومده اینا رو جمع کنی، امتثال میخوام یا نه، اطاعتا لوجه الله میخوام یا نه، همین. ولذا ما به جناب سید یا آقای شهیدی میگفتیم گیر ما یک کلمه نیست که شما بزنید. و اونی که ایشون گفت غایت الخضوع یا اقصا غایت الخضوع، گفتیم مگه اقصا غایت الخضوع غیر از همون حرف دیگرانه؟ حداقل شک کنیم باید قدر متیقن بگیریم. میخوام بگم حرفات زده شده. بسیار خوب، ببینید مدیریت کنید حرفتون رو. این جواب شماست، یعنی این تو نیست که ما بگیم چون قصد قربت ما درست بیان نکردیم، یعنی بیان نشده، این گیره. اون درست بیان شده، روشنه. حالا یه کسی میگه این با اونی که اونجا هست منافات نداره، یه کسی مثل ما کورباطنه، نمیتونه این دوتا رو با هم جمع کنه، دیگه اون باید خودتون مدیریت کنید. اجازه بدید ببینید آقایان، اگر برگر رو دارید، برگر رو داشته باشید، بعد از عبارت استیجاری و نصوص دینی من نوشتم محدث خبیر شیخ حر عاملی، 27 روایت در یک باب با عنوان باب، و من بیارم بازم بایدن دقیق نوشتم، جلد 8 صفحه 276. شما رو برگه، من رو کتاب. ببینید جناب هور اینو داره، باب و ابواب قضاء صلوات، آدرس رو دارید تکرار نکنم، عنوان اینه، شما برگه رو نگاه کنید، من کتاب، استحباب و تطوع به صلات و صوم و الحج، مستحب تطوع یعنی داوطلبانه، تطوع بخواد ترجمه فارسی بشه انجام داوطلبانه، نه انجام با پول با مزد، اونو نمیگن تطوع، از طوع دیگه، یعنی از رو میل، میل قلبی، داوطلبانه. استحباب تطوع به نماز یعنی انجام نماز، روزه، حج و جمیع عبادات، حتی مثلا یه زیارت بره، یه اعتکاف برای باباش انجام بده از میت. بعد و وجوب قضاء ولی ما فاته من الصلاة لعذر، این دیگه حالا بحث ما نیست دیگه، ولی من یه کاریش دارم که آوردم، بعد فردا عرض میکنم یادم نره. وجوب قضاء ولی آنچه که فوت شده از میت، من الصلاة، گویا ایشون کاری به حج پدر نداره، روزه پدر نداره، رو نماز ایشون تاکید داره. میدونی که مرحوم شیخ خرم عنوانی که انتخاب میکنه از روایات زیله، ایشون این 27 روایت رو تو این عبارت داره برای شما جمع میکنه. البته گاهی هم اشتباه میکنه ها، یعنی خطاهایی هم ایشون داره تو عنوان زدن، ولی نوعا درسته و اعتقادش. پس ببینید اون چه که ما داریم تطوع، یعنی داوطلبانه، به نماز، صوم، حج، جمعی عبادات از میت. این عبادات هم فضلا عبادات مستحب نیست، یه وقت تو ذهنتون نیاد شاید این عبادات مستحب بیست، مثل اینکه آدم برای باباش یه حج انجام میده یا عمره انجام میده، نه، منظور عبادات واجب بعدش، یعنی هر دوش. در ادامه که 27 تا حدیث میاد، بعضیش صریحاً هست عباداتی که از پدر فوت شده، از پدر فوت شده. میخواد من یه چند بعضیاشو بخونم، نگاه کنید، یکیش اینه. اینم بگم جالب اینه که تو این 27 تا یک روایت راجع به اجاره نیست، نه کلمه اجاره، اجرت، استیجار، جول، که بگه هر که برای باب من نماز بخونه یه پولیش میدم، هیچی نیست. 27 تا روایت تطوع، مثلا تعبیران مختلفه. حالا یکیش براتون بخونم. امام صادق میفرمایند ما یمنع الرجل منکم، واقعا چه مانعی داره عبارت پارسشی میشه، چه مانعی داره ان یبر والده نیکی کند به پدر و مادر، چه زنده چه مرده، یسلی عنهما از طرفشون نماز بخونه. حالا این نماز اگر نماز واجب باشه باید مرده باشن، ولی نماز مستحب زندن باشن میتونه براشون بخونه. حالا اینجا اون وقت بحثی هست که اگر زنده باشن چجور نماز بخونه از پدرش از مادرش، باید اینجور معنا کنیم، نماز رو بخونه ثوابش رو اهدا کنه به پدر، چون نماز واجب پدر رو زمان حیات که نمیشه خون. یسلی عنهما یعنی ثوابش رو اهدا کنه، ولی اگر مردند دیگه نمیخواد بگیم ثواب رو اهدا کنه، نه واقعا نائب بشه نیابت کنه. یسلی عنهما و یتصدق عنهما و یهج عنهما و یصوم عنهما، از طرفشون روزه بگیره. باز اینجا اگر مرده باشن که خب روزه قضا هم داشته باشن، اون معناش همون قضا کردن روزه پدر مادره، اگر زنده باشند حواستون باشه روایت رو معنا کنیم، زنده باشن یعنی روزه رو بگیره، مثلا روز پنجشنبه آخر ما اول ما ثوابش رو هدیه کنه به پدر زندهش مادر زندهش، اشکال نداره. نگرانم نباشه، فیکون الذی صنع لهما فیکون الذی صنع لهما، آهنگ خوندن رو حواستون باشه، فیکون الذی صنع اونی که انجام داده این فرزند، لهما برای پدر مادره، و لهو مثل ذالک، خدا به اونم میده. شما فکر میکنی چیزی به مادرت دادی به پدرت دادی مثلشو خداوند به خودت هم میده. فیزید الله عز و جل به برهی و صلتی خیرن کثیرا، خیر کثیری داده میشه. ببینید الان اینجا بحث تعبیر چی بود، ببینم گرفتید مطلب یا نه. اینجا نه تعبیر تطوع بود نه تعبیر اجاره و اینا بود، تعبیر یبره بود، نیکی. منتها دقت کنید تعبیر انهما بود که از پدرش از مادرش، یعنی نیابت و پذیرفته. انهما وقتی میگن یسلی انهما مستحضرید که اینجا باب تضمینه. اینا رو گوش کنید، شاید جایی بالاخره راحت در دسترس نیست، باب تضمینه. ولذا تو یسلی نیابت خابیده. قرینه نیابت چیه؟ تعدیه یسلی به ان هست. اینو بهش میگن تضمین آقایان در ادبیات. نمیخونید شما، نخوندیم ما، با این ادبیات تضمین آشنا نیستیم. ما بیشتر با نحو کوفه در ارتباطیم، نحو کوفه تضمین توش لاغره، کتابی هم که خوندید نحو کوفه است. اینا مال نحو بصره است که به نظر ما این عربی تره، این درست تره. کوفه خود یه شهر قاطیپاتی بوده، شهر عرب نبوده در واقع، عرب خالص، لذا نحوش هم اینه. ایمان نحو بسته است که تو نحو بسته بیشتر تضمین چاقه تا نحو کوفه. و چقدر مهمه آقایان، چقدر ثمر داره، انشاءالله در بحث تفسیر که برسیم اونجا عرض میکنم. در نحو کوفه هی حروف و معانیش زیاد میکنن، در نحو بسته معانی رو زیاد نمیکنن، تضمین رو چاق میکنن. مطمئنم بعضی از دوستان که قبلا نشینن متوجه نشن چی من دارم میگم، ولی خب دیگه حال اینجا که نمیشه توضیح داد این رو. اگر مایل بودید کتابی شرح و تصریح علی توضیح علی الفیت ابن مالک، 3-4 تا مت به هم میریزه اوائل جلد دو، یه فرصت بذارید 3-4 روزی 5 روزی یه هفته ای اون چند صفحه اول اون شرح و تفسیر رو مطالعه کنید، اصلا احساس میکنید چاق شدید، فرق کردید، نگاهتون به ادبیات فرق کرد. حالا اینجا آقایان، اصل نیابت مسلمه. میدونید اینو برای چی میگم؟ اخیراً یه شبهه‌ای رو این اصحاب زلال که هر بار یه شبهه‌ای مطرح میکنن، خود همین عبادات استیجاری و نیابی رو بردن زیر سوال. گفتن یه کسی نماز نخونه، روزه نگیره، خیالش راحت، بعد یه پول هنکفتی حالا از هر طریقی به دست آورده بذاره دیگران بخونن، اون داره اونبر تند و تند میره، اما حالت تمسخر. یک کلیپی هم یک کسی اخیراً، حال نمیدارم دیدید ندیدید، یعنی اینان دیگه حالا بردن زیر سوال. فقط هم استیجار رو نبردن، شبهشون هم شبهه من نیست که بگیم با قصد غربت، میگن اصلا مسخره است، یک کسی پول بده یک کسی دیگه به خدا نزدیک بشه، اینجوری ها، یک کسی پول میده یک کسی به خدا نزدیک میشه، عمرش هم رو به قبله با این اصاله، یه همچون حالتی. بالاخره ببینید ما اصل نیابت رو داریم. حال من دارم جواب درون دینی میدم که الان هست، این امام صادق. حالا جواب برون دینیش انشاءالله فردا، چون دو نوع جواب داریم به این شبهات. گاهی درون دینی جواب میدیم، وسائل دست میگیریم، گاهی برون دینی، اونجا دیگه باید بحث فلسفی و بحث دیگه کرد. علا ای حال ببینید، یسلی انهما یتصدق انهما، پس اصل نیابت پذیرفته شده. اما حال و هوای این روایت نیابت تطوعیه. آقایان خیلی معطل نشیم، حدیث بعدی من فقط دو سه تاشو میخونم، بیشتر نه، یه وقت سراغ سند نرید، اینقدر روایات متعدده که بله بعضیاش واقعا سند نداره، بعضیاش داره، ولی 27 روایت همسو که سند نمیخواد. ببینید، میگه سوال کردم از امام باقر، بله البته اینجا امام، بله، ابی جعفر ابن محمد میشه امام هادی، لقب امام هادی ابوالحسن بود، داره. حالا اینجا چجور باید یه تأمل بشه؟ ابو جعفر ثانی، امام جواد دیگه، درسته، امام جواد که ابن محمد نیست که، نداره ابن محمد، احتمالا یک چیزی، حالا یا من الان خسته هستم منتقل، چون اینجور داره، انا علی ابن جعفر فی کتاب مسائله، کتاب المسائل علی ابن جعفر، انا اخی موسی ابن جعفر قال سألتو، خب درست شد، سألتو ابی جعفر ابن محمد، سألتو ابی جعفر نیست، من فکر کردم مال چیزه علی ابن جعفره، نه، امام کاظم میگن سألتو ابی جعفر ابن محمد، درست شد. از پدرم پرسیدم، امام کاظم از امام صادق، ان الرجل هل یصلح له ان یصلی او یصوم ان بعض موتاه، اصل نیابت درسته؟ امام فهمدن نعم، نیابت درسته، فلیسل علا ما احب، اینجا اینجور داره، فلیسل علا ما احب، ظاهرن علا نباد باشه، فلیسل ما احب، مفعول دیگه، چون در مسترم که نقل کرده علا نداره، اینجا شیخور آورده، حالا یا نسخه شیخور این علا رو داشته یا مثل بعضی جهات وسائل کم و زیاد داره. فلیسل ما احب، امام صادق فهمده هر چی میخواد بخونه، و یجعل تلک للمیت، برای میت قرار بده، فهو للمیت ازا جعل ذالک له، این به حساب میت گذاشته میشه دیگه. معذرت میخوام، این فضولیام نیومده که آقا اون زیر گل خابیده چطور برای او گذاشته میشه. خب امام دارن میفرمان، حجت داره میفرمان، حالا توجیه هم داره، فردا عرض میکنم، توجیه فلسفی هم داره. آقایون چی؟ نه دیگه، جعله یعنی قرار میده، نه یعنی جعاله، منظورم پول بود، مزد بود، پول و مزد. بله آقایون، بذارید من دیگه چیز رو انتخاب نکنم. خیلی باب قشنگیست، خوبیست اگر دوستان شب یه نگاه بکنن. بله ببینید، یه روایت می‌خواستم داشتم میگشتم که فقط مال مستحبات نیست. ان صادق علیه السلام فر رجل یموت و علیه صلاتون او صومون، مردی فوت میکنه نماز روزه داره، این نماز روزه کدوم نماز روزه است؟ واجب دیگه. یقضیه اول الناس به، امام گفتن اول الناس که ولی باشه، اول الناس قضا کنه. پس ببینید دست منو نگاه میکنه، تو این روایات اصل نیابت پذیرفته شده، اصل قضا کردن از میت پذیرفته شده، تتبع آمده، ولی هرچی بگردید چه اونایش که امام ابتداعا فرمودن، چه اونایش که روات سوال کردن، اصلا صحبت از استیجار نیست. اینجا به نظر شما نباید شک کنیم که چرا؟ چون مثلا مبتلابه بوده دیگه، مسئله مبتلابه بوده. خب یه سوال هم میکنن، آقا ما بابامون مرده میخوایم پول بدیم به کسی بخونه، سوال نکردن، گویا اصلا تو ذهنشون نبوده، عرف نبوده. توجه میکنید اینا خلق بعدی مسلمان هست. این نکته هست، خود خلو نصوص از اجاره اگر بود خب سوال میکردن، یا ائمه میفرمودن، چون مثلا محل ابتلا بوده. همون زمان هم آقایون افرادی بودن اهل نماز نبودن، بعد پول داشتن یا ورثه‌شون پول داشتن، حاضر بودن پول بدن که براشون بخونن، سوال نشده. یه دفعه به ذهنتون نیاد آقایان که شاید مسلم جواز بوده، خب از این تطوعش روایت داره، قضا و نیابتش روایت داره، اینا مسلم نبوده، فقط اجارش مسلم بوده. یا کسی ناشیگری نکنه بگه، یعنی برعکس حرف من بزنه ها، بگه خلو نصوص نشان از مسلم انگاری مسئله است. نه برعکس، خلو نصوص ما رو به شک میاندازه جدا، اینم از این. ولی این آقایون جلد 8 وسائل بود، باب نماز و باب صلات بود، ولی وقتی میگم باب حج جلد 11 صفحه 193، گر باب حج آقایان یه دفعه بحث پول مطرح میشه، بحث اجرت مطرح میشه. خاصه جلد 11 ابواب و نیاب فل حج باب 22. در این باب 22 آقایان البته دو تا روایت بیشتر نیست، ولی تاکید کنم منحصر به این باب نیست، اشتباه نشه. الان همین باب 22 رو براتون بخونم. حکم من اعطی مالا لیحج عن انسان فحج عن نفسه، میگه که باب کسی که مالی بهش دادن تا حج کنه برای شخصی، مکه که میره میگه خدا وکیلی حیف من قصد خودم نکنم، قصد خودشو میکنه. قصد خودشو میکنه. یه سال ما همین مشکل رو پیدا کردیم، یکی از این زائرها، حالا دقیق یادم نیست، اومده بود مکه به نیابت از مثلا پدرش، قصد احرام کرد و برای خودش. حالا چه مشکلاتی داره بعد کسی بخواد حلش بکنه بماند. حالا این همین کاری کرده. ان ابی عبدالله فی رجل اعطاه رجل مالا، یه مردی به یه کسی پولی میده، لیحج عن، میگه میری مکی برای من حج انجام بده، فحج عن نفسه، از نیت خودش. امام فرمودن فهیه هیه عن صاحب المال. آقای من میخوام از این حدیث چی در بیارم؟ که اصل پول گرفتن برای حج رو امام قبول کردن. حدیث بعدی، اعطی رجل اعطا رجلا مالا یهج عن فیهج عن نفسه، باز هیه عن صاحب المال، همون حدیث با دو سند. بله بله، بازم نفهمیدم چی گفتیدم. بله، کار به سند نداریم، اینا متعدده. ببینید اینجا داره که ان رجل اخذ دراهم رجل فانفقها، بعد بحث حج میاد، حج نرفته بعد فقیر شده، حالا چه کار بکنه؟ اصل این که دلالت میکنه بر این که پول میشه برای حج گرفت. خب باب 23 باب 24 آقایان، گفتم براتون چندین باب اینجا داری. البته باب 25 تطوع رو مطرح میکنه. خلاصه بدون این که حضرات نیاز به سند داشته باشیم، در حج پذیرفته شده. حالا به نظر شما میتونیم اجاره در حج رو دلیل قرار بدیم برای اجاره در نماز، در صوم، در اعتکاف یا نه؟ بگیم اینا فرق میکنه، چون حج هم میدونی که عبادیه، نمیشه بگی حج عبادت نیست. بگیم خب اگر مشکل داشت چرا اونجا مشکل پیدا نکرد؟ یه دفعه نگید که آقا خب اونجا دلیل داریم. ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. اگر مشکل عقلیه، مشکل تناقضه، حواستون باشه، بنده نمیتونم بگم حج استثناست، مشکل عقلی استثنا نداره. یا حواستون باشه فردا ما چی میتونیم بگیم چی نمیتونیم بگیم. مگر واقعا یه تفاوت اساسی بین حج و نماز روزه بتونیم بذاریم؟ اینا دیگه بحثای فردامونه که دیگه آروم آروم هم میخوایم ببندیم بحث و دامنش رو. الحمدلله رب العالمین.